بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مهمترین ویژگی آقا امام رضا علیه السلام که تا نام شریفشون رو میشنویم اول باید به ذهن بیاد، مهمترین وصف حضرت که تا نام حضرت رو میشنویم باید به ذهن متبادر بشه چیه؟ این که تشریف فرما شدن ایران، این مهمترین ویژگی امام رضا علیه السلام برای ما باید باشه. این که در این قربت مسموم شدن و به شهادت رسیدن، قریبی حضرت باید مهمترین ویژگی باشه. یا این که امام رضا علیه السلام رو عالم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر می شمردند و اصلا در زمان خود حضرت به این وصف حضرت رو می ستودند، این ویژگی باید مهمترین ویژگی امام رضا علیه السلام باشه. یا ویژگی های دیگه ای که این ویژگی ها رو دیگه بخوایم فهرست بکنیم زیاد میشه. بنده تصور میکنم هیچ یک از این ویژگی های ذکر شده مهمترین وصف آقا امام رضا علیه السلام در ذهن ما نباید باشه. کار خاص و مأموریت ویژه حضرت هیچ یک از اینها نبود. درسته آقا امام رضا علیه السلام در حکومت هم ورود کردن، هرچند حضرت رو مجبور کردن به پذیرش ولایت عهدی و این بی سابقه بود در زندگی ائمه هدا که چنین اتفاقی بیفته، اما این اتفاق استثنایی هم نباید برترین ویژگی حضرت در ذهن ما باشه. چون مهمه که ما مهمترین وصف یک شخصیت والا مقام رو مانند آقا امام رضا علیه السلام بدانیم کدام ویژگی است. اون وقت هست که میتونیم بگیم انشالله تاریخ حیات پربرکت این امام رو خوب شناختیم. آقا امام رضا علیه السلام در بین همه ائمه هدا شجاعانه ترین و صریح ترین پیامهای ولایی رو به مردم منتقل کردن، به حدی که بنده امشب بعضی از کلمات امام رضا علیه السلام رو برای شما قرائت میکنم. شما ببینید آیا به این سادگی میتونید در بیان دیگر ائمه هدا علیهم السلام چنین بیانات، چنین توصیفات صریحی از معارف امامت و ولایت پیدا بکنید یا نه؟ ضمن این که همین الان که شما در این جشن با عظمت در بیت شریف خواهر مکرمشون شرکت کردید، این کلمات رو میشنوید، بیرون از اینجا میتونید اینا رو برید تعریف کنید برای هر کسی؟ یه دفعی نمیگید که حالا امام رضا علیه السلام فرمودن، اما حالا ممکنه ما نتونیم اینو به هر کسی بگیم. همین الان هم خیلی ها ظرفیت شنیدن کلمات بلند آقا علی ابن منصر رضا علیه السلام رو در باب امامت ندارن. لذا باید گفت امام رضا علیه السلام به تعبیری صریح ترین امام بودند در امر امامت و ولایت، در بیان امامت و ولایت، در دعوت به امامت و ولایت. چند تا سند تاریخی خدمت شما سروران تقدیم کنم و یک سخن مشهور حضرت که ببینید این سخنی که روایتی که من میخوام برای شما قرائت کنم غریب و عجیب و تک و تنها نیست در بین کلمات امام رضا یا در سیره امام رضا علیه السلام. یه نمونه، به هارون گفتن، هارون کیه؟ خلیفه مقتدر عباسی که همین الان شما برید بغداد میگن این قبر مادر هارونه، یعنی چند تا از خلفای قاسب بن العباس و مادرشون هم قبرشون رو نگه داشتن تا حالا، بعید میدونم تکرار شده باشه یه همچیزی. اقتدار هارون فوق‌العاده بود. هارون همون کسی بود که تونست امام موسی بن جعفر علیه السلام رو هرچند مخفیانه و فریبکارانه به شهادت برسونه و امام موسی بن جعفر علیه السلام تمام شاگردان امام صادق علیه السلام در خدمتش بودن. خیلی کار بزرگی کرد، جنایت عظیمی مرتکب شد. اقتدار هارون بی نظیره در تاریخ. به هارون گفتن امام رضا علیه السلام داره راحت تبلیغ میکنه امامت رو، دعوت به امر ولایت میکنه، شما کاری نداری با امام رضا. برگشت گفت شهادت موسی بن جعفر علیه السلام برای من کافیه، من دیگه با این خانواده کاری ندارم، نزدیک امام رضا هم نمیشم. به امام رضا علیه السلام عرضه داشتن آقا هنوز خون مظلوم پدرت امام موسی بن جعفر داره از شمشیر هارون ملعون میچکه، به تعبیری، البته ایشون مسموم شدن امام موسی بن جعفر علیه السلام، ولی حالا به تعبیر شما نمی ترسید از این که هارون شما رم اذیت بکنه؟ حضرت پاسخشون فوق‌العاده استثنائیه. فرمودن همون جور که پیامبر اکرم می فرمودن اگر ابو لهب تونست یک مو از سر من کم بکنه، من پیغمبر شما نیستم، من هم به شما میگم اگر هارون تونست یک مو از سر من کم بکنه، من امام شما نیستم. لذا بدون هیچ واهمه‌ای به امر امامت، تبلیغ، تبیین، دعوت میپرداختن. نمونه دیگر تاریخی اینه که مأمون وقتی ایشون رو آورد تو دارالخلافه و این بساط، توی اون جریان حضرت به مأمون فرمود مأمون تو فکر نکن با این کاخ و سلطنتت و با این تقربی که حالا برای ما درست کردی به ظاهر برای این موقعیتت بر عزت من در جهان اسلام افزوده ای. من در مدینه بر استر خود سوار می شدم، بر مرکب خود سوار می شدم، بر قطع کاغذی دستوری می نوشتم، در شرق و غرب عالم اطاعت می شد. من همون زمان که تو نبودی هم حکمران مطلق دلها و اندیشه ها بودم. این سخن صریح امام رضاست به مأمون. لذا ببینید مأمون چقدر بیچاره است که مجبور امام رضا رو شریک حکومت بکنه. به ظاهر و همه هم میدونن امام رضا علیه السلام نمیان روی نماز و روزه و اینا کار بکنن، رفتن سراغ اصل ماجرا، به اصل موضوع پرداختن. میدونن بقیه اینو، در همین کلام شریف هم بخشش هست. این کلام شریف در کتاب تحف العقول هست، عیون اخبار الرضا هست و کتب دیگه. میتونید مراجعه بفرمایید خطبه طولانی حضرت در باب امامت هست که میفرماید اصلا نماز بدون امامت تمام نیست، حج بدون امامت تمام نیست، روزه و صیام و زکات بدون امامت تمام نیست. میدونن امام رضا علیه السلام نمیرن بالای منبر، البته حالا منبر که نبود برای حضرت، به شیوه های مختلفی که بیاناتشون منتقل میشد، فقط یا مهمترین موضوعی که روش کار میکنن خود مسئله امامته، میدونن اینو، کاری نمیتونن بکنن. لذا تا گفتن امام رضا علیه السلام شما باید بگید بزرگ معلم و بزرگ فریادگر و مبلغ امامت و ولایت، صریح ترین و شجاع ترین امام در بیان امر امامت و ولایت و معارف پیرامونی آن. این مهمترین وصف امام رضاست. این که عوام میرن دم حرم صدا میزنن یا سلطان یا ابوالحسن یا علی ابن منصر رضا، این سخن عوامانه نیست. حضرت در زمان خودشون هم این سلطنت رو داشتن و من نمیدونم ما چرا به امام رضا باز هم میگیم غریب. البته اونم درست میگیم، چون امام رضای ما، امام ما که هست وقتی غریب نیست که حاکم مطلق عالم امکان باشه، نه یه حرم به این وسعت داشته باشه. آقا شما چرا میگید امام رضا غریبه؟ این شیعیان کشورهای دیگه میان از عتبات میان میگن شما بازم به امام رضا میگید غریبه. من بارها جواب دادم، یا تو عراق عتبات میریم میگن شما ایرانی ها بازم به امام رضا میگید غریبه. یه صحنه حیات حرم ایشون بزرگتر از همه صحنهای شریف ائمه هداست. میگم بله، چون ما ایرانی ها خیلی باهوشیم میگیم امام رضا غریبه، چون وقتی امام رضا غریب نیست که صحن و سراش کل کره ارض باشه، کل دریاها و اقیانوسها آبراهای گوشه و کنار حرمش باشه. بله تا اون موقع آقا غریبن. ولی مهمترین وصف حضرت از جهت رسالت حضرت، مأموریتی که انجام دادن، امر امامته. آخرین سند تاریخیمو رو هم عرض بکنم، بعد این کلام شریف حضرت رو با شما در میون بگذارم، سری هم به آیات نورانی قرآن کریم بزنیم، ببینیم ما هم امام رضایی میشیم یا نه، بالاخره مشهدی میشیم یا نه. برای دلهای شما یه خاطره ای رو نقل کنم. تو همین حرم شریف ایستاده بودم، تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه بود. یه جوانی رو که حالا شاید خودشم بشنوه این خاطره رو از من، سن و سال زیادی هم نداشت، من از قدیم میدیدم ایشون رو تو جلسات میومد. توی داخلی حرم در کنار بزرگترها و بستگان و اینها ایستاده بود. گفت شما سوال نمی کنی من چرا اینجا؟ گفتم خب شما خودتون بفرمایید. گفت من میرفتم خونه آقا خدمت می کردم، دبیرستانی که بودم چای می دادم. بعد چند بار نرفتم، آقا فرمودن که چرا نمیای فلانی، فهمیدم که آقا دوست دارن من برم. دیگه زیاد میرفتم، تا بعد اینکه طلبه هم شدم زیاد خدمت های بهجت میرسیدم و گاهی مأموریتی انجام میدادم، پولی از آقا میگرفتم میبردم مثلا اون گوشه نیروگاه، اون گوشه کجا، یه کمک مالی میدادم. نمیدونستم آقا برای چی این کارا رو میکنن. غرضم اینجاست، میفرمود من یه مدتی رفتم مشهد مقدس زیارت، برگشتم آقای بهجت به من فرمودن کجا بودی، گفتم مشهد مقدس زیارت رفتم. فرمودن که خب زیارت قبول، رفتی حرم خود امام رضا رو هم دیدی؟ گفتم نه خود امام رضا رو که ندیدم. فرمود یعنی رفتی تو حرم خود امام رضا رو ندیدی، فقط ذریح رو دیدی اومدی؟ گفتم آره. فرمود خواب امام رضا رو هم ندیدی رفته بودی؟ گفتم نه. فرمود یعنی تا حالا این هم رفتی مشهد امام رضا رو زیارت نکردی، حتی تو عالم رؤیا؟ گفتم نه. فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. مشهدی شدن از نظر آقای بهجت این که رفتی حرم سلام دادی جوابم بشنوی. دیگه این جوریه دیگه. من نمیفهم، من البته نمیفهمم این چیزا رو، من شنیدم نقل، آدم مطمئن به شما منتقل کردم. مشهدی شدن یعنی این که رفتی حرم، مشهدی شدن یعنی مثل امام رضا از امامت حرف بزنی. مشهدی شدن، امام رضایی شدن یعنی مثل امام رضا علیه السلام از ولایت دم بزنی. حالا شما فکر میکنید صحبت ها و سخنرانی های امام رضا مثل این صحبتی که میخوام براتون بخونم همیشه تو دوستانش بوده؟ حدیث سلسلت و ذهب رو یادتون بیارید. خواهش میکنم یک کمی مرغ خیال خودتون رو پرواز بدید. مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد. صحنه حدیث سلسلت و ذهب در نیشابور رو تصور کنید. تصور کنید چند هزار نفر آمدن، با سوادهای شهرهای اطراف هم جمع شدن، قلم به دست آماده، عالم علوم نبوی آمده است. و در گوشی هم به شما بگم قریب به اتفاق به این معنایی که ما میگیم شیعه نیستن، ولی احترام برای آقا قائلن، چون علم و معرفت او زبان زد بود و شهرت حضرت به اون مکان هم رسیده بود. اومدن جمع شدن، چه جمعیتی یقینا از این جمعیت شریفی که در این مکان عزیز هست بیشتر. غریبه هم هستن چند جوره با امام رضا. آقا امام رضا علیه السلام منتظرن، آقا جون برای ما یک سخن از رسول خدا بگو، یک معرفتی از معارف دینی بفرمایید. حضرت بسم الله الرحمن الرحیم، حدیث سلسلت الذهب، سلسله طلا یعنی این، فرمودن من از پدرم امام موسی بن جعفر علیه السلام، از پدرش امام صادق علیه السلام، از پدرش، یعنی تمام سلسله اسناد آباء محترم خودشون بودن. بیرو در وایسی از آباء محترم خودشون شروع کردن حدیث نقل کردن تا رسید به رسول خدا، و رسول خدا از پروردگار عالم حدیث قدسی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. تقریبا همه اون جمعیت این روایت یا شبیه این روایت رو بلد بودن. منتظر. خب حالا چی میخواد بفرمایید؟ این که روز اول رسول خدا فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ما این همه جمع شدیم سخن ویژه از شما میخوایم، ما همه مسلمونیم. پرده رو کشیدن، تعجب ده برابر شد، ناقه حرکت کرد، تعجب صد برابر شد. چرا آقا اینجوری کردن؟ همه هنوز مات دارن نگاه میکنن. امام رضا علیه السلام میدونه داره چی کار میکنه. یه دفعه دستور داد ناقه ایستاد، پرده رو زد کنار، یه کلمه به این صراحت بیان کرد. خواهش میکنم دقت کنید، من چند تا آیه قرآن به کمک میارم، بعد یه خاطره ای رو از این که مؤمنین هم تحمل نمیتونن بکنن به این سادگی این حرفا رو برای شما بیان کنم. فرمودن این که حالا این کلمه لا اله الا الله امان از عذابه، یعنی کسی ایمان به خدا داشته باشه خدا عذاب نمی کنه، اینو که فرموده بودن. بعد فرمودن به شروطها، شرطهایی داره این که هر کسی بگه لا اله الا الله در امان از عذاب قرار نمیگیره، شرطهایی داره. به شروطها و انا من شروطها، من از شروط پذیرش لا اله الا الله هستم. پرده رو کشیدن. آقا یک کسی جلوی شما منم بزنه، شما یه دفعه نمیگی تکبر کرد؟ حضرت تو اون جمع مردمان غریب یه وقت نمی فرمودن که آقا این مردم قاطی نکنن، بگن حضرت به جای این که علمشو به ما عرضه کنه خودشو به رخ ما کشید. آقا اینا که هنوز دوزاریشون جا نیفتاده تو مقدمات، حداقل 10 واحد پیش نیاز باید پاس کرده باشن تا به اینجا برسن. امام رضا فداد بشم تو بچه شیعه هاشم اینجوری محکم اینجوری بیان بشه، بعضی هاشون گیرپاژ میکنن. شما چجوری آخه حرف آخر و اول زدی؟ این ویژگی برجسته امام رضاست. شما میتونید اینجوری از امامت حرف بزنید؟ خیلی دشواره. البته ممکنه خیلی جاها به مصلحت نباشه، حرفی نیست. خیلی جاها واقعا ممکنه ظرفیت نباشه و درباره شما سوء تفاهم بکنن دیگران، حرفی نیست. شما که به خود دعوت نمی کنید، اما به این صراحت به امامت دعوت کردن هم والا دشواره. یکی از سحرهای ماه رمضان در یک مجلس معنوی فوق العاده خوب، دیگه گفتم این جمعیت همه از آب گذشتن دیگه، ما چند تا آیه قرآن بخونیم. شعار انبیاء الهی در قرآن کریم یکی از شعارهای مهمشون این آیه است که 11 مرتبه در قرآن تکرار شده. گفتیم دیگه اینو شنیدن همه دیگه، حلم هست، حالا دیگه ما اینو بگیم و مثلا تقدیم بکنیم به سروران خودمون. شعار انبیاء الهی اینه: فاتقوا الله و اطیعون. تقوای خدا رو داشته باشید و از من اطاعت کنید. قشنگ که توضیح دادن، یکی از مؤمنین گفت آقا پیامبرها دعوت به خود هیچ وقت نمی کنن، همیشه دعوت به اطاعت از خدا می کنن. گفتم نخیر، اینجا پیامبر دعوت به اطاعت از خود کرده است. ترجمه عربی می خواهید؟ من گفت آقا شاید ترجمهش یه جور دیگه باشه. آقا یه پیغمبر بیاد بگه از من اطاعت کنید، یه دفعه مردم پس می زنن. گفتم احسن، شما احساس اونا رو درک کردی؟ همه کسانی که با انبیا مخالفت کردن با خدای انبیا مخالفت نکردن، با پیام انبیا مخالفت نکردن، با خود انبیا مخالفت کردن. شروع کردم به توضیح دادن، مثلا آیات دیگر قرآن رو خوندم که مشکلشون واقعا همین بود. مثلا در مقابل حضرت نوح، آقا حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام 950 سال پیغمبری کرده، بابا احترام این پیرمرد رو حفظ کنید، از دقیقا دیگه مسخرش نکنید. ولی کارش نگرفت. چرا؟ میگفتن یرید و ان یتفضل علیکم. با خدای حضرت نوح مشکل نداشتن، با دستورات حضرت نوح مشکل نداشتن، با اینکه نوح میخواد برتری پیدا کنه مشکل داشتن. خب حضرت نوح چی میفرماید؟ بنده مشورت میدم به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، میگم حالا شما نگو رئیس میخوام باشم، چه اشکال داره؟ به خدا دعوت کن همه جمع میشن. به خدا قسم اگه این کارو میکرد همه جمع میشدن. خود خداوند متعال مفصلا تو قرآن کریم میفرماید اینا مشکلشون با شخص پیغمبره. میگن آقا شما از خدا خبر آوردی، خب فدای تو بشم. آقا چرا یه جوری حرف میزنی با به غرورمون بر بخوره؟ آقا بعد از جلسه این رفیق ما اومد، حالا یه وقت نشنوه صحبت ما رو، بگه آقا ما رو سکه یه پول کرد، ما که اسم و ایناشو نیاوردیم تو اون تاریکی. گفت آخه باز آقا واقعا سخته. درسته حالا میگیم پیغمبر امام، یه پیغمبر و امام بیاد مستقیم خودشو بالا سر آدم قرار بده، خب آدم سختشو بپذیره. گفتم به خدا ابلیسم به همین دلیل سختش بود، قابیل هم به همین دلیل سختش بود، ابو جهلم به همین دلیل سختش بود، و البته همه اینا هم که من به شما عرض کردم در یک خطبه نامه نهج‌البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام به معاویه فرمودن همینا رو. این تحلیل هم تحلیل بنده نیست. بله معلومه که سختشونه. آقا صریحا هم میفرماید به شروطها و انا من شروطها، والا سخت. یه دعا کنم این حدیث شریف رو براتون یه مقدارش رو ترجمه کنم، خیلی وقت گذشته. خدایا وقتی امام زمان ارواحنا له الفدا ظهور فرمودن و من امامتشون رو در مقابل ما فریاد کردن، ما رو متواضع ترین بنده خودت در مقابل مقام ولایت او قرار بده. یکمی من متوجه شدم گوشم سنگین شده، از تهران که می اومدم این سرعت ماشین بالا بود، صدای الهی آمین شما رو خیلی ضعیف شنیدم. بله شما فریاد دادید درسته؟ بعد دستهای شما هم بالا نیومد، اینم یکی از فکر کنم چشمه هام هم دیگه داره سیاهی میبینه، چون فرمود اگر کسی دستشو بالا بیاره هنگام دعا، او الهی آمین بلند گفتن مستحب نیست، ولی اگه بلند میگفتی خودش یه شعار انقلابی بود. ولی این که البته در دعای ندبه هم فرمود که ابن الحسن آقا شما چرا مؤمنین وقتی به شما میرسن داد و فریاد میکنن؟ حالا اونم نمیدونم دیگه منظورشون چی بود، به این رب جلسه شما رب داشت یا نه، ولی فرمود دستش موقع دعا بالا بیاره خدا میفرماد من خجالت میکشم دست بندم و خالی رد کنم. میخواید اگر یک بار دیگه امتحان کنم ببینم گوش بنده واقعا ضعیفه یا نه و چشمم واقعا تار میبینه یا نه، هان میخواید امتحان کنم؟ اشکال نداره، چون بعضیا تو فکر بودن. خدایا وقتی امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما شدن و انا من شروطها فرمودن، من ولایی خود را بیرقش رو علم کردن، ما و منیت ما رو متواضع ترین متواضعان در مقابل امر ولایت قرار بده. خب دیگه فکر کنم بهرتون رو بردید از امشب. این کلمات رو شما بفرمایید ببینید چه خبر هست. می فرماید الامامو که شمس طالعه، امام مانند خورشید طالع است، المجللت به نور حال العالم، عالم از نور امام جلال پیدا میکنه و زیبا میشه. و هی فی الافق به حیث لا تنالها الایدی، او در افقی است که هیچ دستی به امام نمیرسد. و الابصار چشمها هم به او نمیرسن. الامام و البدر المنیر، امام مانند ماه منیر است و سراج و ظاهر و نور و ساطع. یه جمله قبلیش هم بخونم، بل امام تمام الصلات و الزکات و الصیام و الحج و الجهاد و توفیر الفیع و صدقات و امضاء الحدود و الاحکام. با امامت اینا تمام میشه و الا اینا تمام نخواهد بود، همه ناقصه بدون امامت. بازم چند جمله متفاوت بخونم برای شما. الامام الانیس الرفیق الوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البره بالولد الصغیر، امام مانند دوست انیس و مونس آدمه، مانند پدر شفیق و دلسوز و مهربان، نه پدر بی تفاوت، مانند برادر شقیق. شقیق شقیق یعنی چی؟ من چجوری شقیق رو ترجمه کنم؟ دو تا برادر جونجونی با هم دیگه باشن گفته میشه برادر شقیق، نه دو تا برادری که با هم گاهی دعوا داشته باشن. و مانند مادر مهربان نسبت به طفل شیرخواره است. مادر مهربان طفل شیرخواره هرچی لباسش رو کثیف میکنه ناراحت نمیشه، بچهش رو نمیزنه، بچهش رو تمیز میکنه میبره پیش مهمان. بعد میفرماید در کلمات دیگر، الامام واحد و دهرهی لا یدانیه احد ولا یعادله عالم ولا یوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظیر. امام یگانه روزگار خودشه، هیچ کس نمیتونه بهش نزدیک بشه، هیچ کسی معادل او نخواهد بود. این که اون زمان میگفتن عالمه، اهل بیت عصمت و طهارت واقعا ظلم میکردن، در حد کلمه عالم به امام رضا خطاب میکردن، میخواستن امامتشو نگن از عالم. بله خب عالم ما زیاد داریم، باید اصطلاحات ویژه استفاده کرد برای امام. ببینید چی میفرماید. بعد این جملات رو برای شما هدیه کنم، کل حدیث شریف رو حتما مطالعه بفرمایید، خصوصا اساتید خودم در جلسه حضور دارن. این از اون خطبه هاییه که مثل زیارت جامعه میشه حفظش کرد. میفرماید امام رضا علیه السلام درباره امامت میفرماید تساغرت العظما، کسانی که آدمای با عظمتی هستن کم میارن. تحیرت الحکما، حکما متحیر میشن در امر امام. تقاصرت الحلما، نمیتونه هر حلیمی حلم لازمه علمه بفهم امام رو. و حسرت الخطبا، خطبا زبونشون بند میاد. و جهلت الالبا، متفکرین نمیتونن بفهمن. و کلت شعرا، زبان بازان حرفه‌ای لال میشن به امام میرسن. و عجزت الادبا، اهل ادب عاجز میشن به امام میرسن، میخوان امام رو توصیف کنن. عن وصف شأن من شأنه، یه شأن از شؤون امامت رو بخوان بگن عاجزن، نه کل امامت رو توضیح بدن. یه شأن از امامت، او فضیلت من فضائله، این همه که گفتیم اینها عاجزن از بیان یک فضیلت از فضائل امام. و اقرت بالعجز و تقصیر، و کیف یوسف به کل و ینعت به کنه او یفهم شیء من امره. چجوری میخوان کل امام رو بفهمن وجودشو، یا چیزی از امام رو بفهمد کسی در عالم؟ امامت اینگونه توسط امام رضا علیه السلام توضیح داده میشه. انشالله معرفت امام رو تو دل ما بگذارن، انشالله خدا معرفت امام رو در قلب ما قرار بده، انشالله خدا معرفت امام رو در قلب ما قرار بده. از آقای بهجت یه جمله هم برای حضرت معصومه سلام الله علیها بگم، یکی از علما که میشناسید میگفت من همراه ایشون داشتم میومدم حرم، بعد تو ذهنم بود که آقا ایشون چرا اینقدر مقید هر روز صبح بیاد مفصل زیارت کنه و برگرده در این کهولت سن با این پاهای ناراحت. بعد همینجوری داشتم میومدم همراهشون، یه دفعه ایشون تو صحن ایستادن، برگشتن محکم، یه کمی هم با اخم، انگار مثلا سوال من رو در دلم مرور کرده باشن که این اتفاق خوب عادیه برای آدم حسابی ها. برگشتن فرمودن من بر خودم وظیفه میدانم هر روز به عتب بوسی بارگاه حضرت معصومه بیام. یعنی میخواستن ایشون خودشون به من میگفتن، یعنی میخواستن آقا ذهن منو درست کنن. تو فکر نکنیم من از سر محبت و حالا عاطفه و لطفی داریم به حضرت معصومه میکنیم، من به خودم وظیفه میدونم بیام عتب بوسی. دستا رو برای خونه خدا بالا ببریم. یه دعایی که خیلی پرسوده برای شما میخوام بکنم، انشالله امشب از اینجا رفتید ثواب حرم زیارت حرم امام رضا علیه السلام براتون بنویسن، و بعدش انشالله فریادهای ولایی خودتون رو سر بدید و انگار تو حرم هستید نوحه ها رو همراهی کنید، نوحه که نباید گفت، مدح ها رو همراهی بفرمایید. خدایا امشب ثواب زیارت حرم آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برای ما ثبت و ضبط بگردان. ما رو در جشن انتقال ریسه های حرم امام رضا که امشب چقدر چراغونه به زیارتگاه بقی، خدا یا توفیق شرکت عنایت بفرما. خدایا همونجوری که امام رضا ما ولایی های ایران اسلامی رو تربیت کرده، با تربیت امام رضا برای این نفوس مستعد ما رو منتقل کننده این جهان به جهان ظهور، مقدم ساز ظهور حضرت با رهبری عزیز قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.